ما تو زندگی علما نگاه میکنیم، علمایی که میرسیدن به زعامت شیعه. خب قدیم مثل الان نبود، ما زعیم داشتیم، یعنی مثلا این مرجع میرزای شیرازی، شیخ انصاری، نمیدونم صاحب جواهر، یک نفر بود که بزرگ شیعه بود، زعیم شیعه بود. تمام شیعه وجوهاتشون رو برای اون میفرستادن، از اون تقلید میکردن. خب میدونیم چه قدرتی پیدا میکرد اون فرد، هم به جهت مالی هم به جهت سیاسی. بعد نگاه میکنیم موقع که اینا میخواستن کار رو به دست بگیرن، بلا استثناء کارو پس میزدن، گفتن نه مثلا دیگری هست. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه وقتی میخواست از دنیا بره، گفتش که شیخ مرتضی رو بگید بیاد. شیخ انصاری رو خواست، به شیخ انصاری فرمود که مرتضی از احتیاطاتت کم کن، چون وقتی مرجع هی احتیاط بده پوست مقلد کنده میشه، از احتیاطاتت کم کن و بر مستر فتوا بنشین. مرحوم صاحب جواهر از دنیا رفت، صاحب جواهر، صاحب جواهر الکلام ها، اصلا چی میگی. شیخ انصاری بر منبر ننشست، کاغذ و قلم ورداشت، یه نامه ای نوشت. به کی؟ به یه کسی که همدوره او بود در ایام طلبگی. فکر میکنم اون فرد مثلا شیخ مازندرانی بود، همچی فامیلی داشت اگه اشتباه نکنم، که فلانی ما یه دوره با هم هم درس بودیم و اون موقع تو از من باهوشتر بودی، بهتر بودی، گیرایید بیشتر بود. الان شیخ مرحوم صاحب جواهر از دنیا رفته و به من گفته که بر مستر بنشینم، ولی من احساس میکنم که تو از من بهتر بودی، باهوشتر بودی، گیرایید بهتر بود فلان. نامه رسید به اون فرد، او کاغذ و قلم برداشت، نوشت شیخ مرتضی درست میگی، در زمان طلبگی من گیراییم از تو بیشتر بود و مثلا چنین و چنان بودم، ولی بعد من رها کردم و رفتم دنبال کار و زندگی و اینا، ولی تو ادامه دادی و الان وضع علمی و شرایط تو خیلی از من بالاتره و تو باید این وظیفه رو بر عهده بگیری. نامه که به دست شیخ انصاری رسید، بعد چیکار کرد؟ بر منبر رفت و شد زعیم شیعه. بابا ول کن، الان اون زمان بوده، یعنی طرف برای اون جایگاه سر و کله نمیشه، بریم و به دست بیاریم و بگیریم و. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه رو منبر بودن، یه طلبه خیلی سوال میکرد، هی سوال اشکال سوال، خسته کردیشون. آیت الله بروجردی فرمودن نفرینت میکنم که مرجع بشی. نفرین چی بود؟ مرجع شد. نه، نفرین مرجع شدن بود، واقعا نفرین دانی بدبخت میشه آدم، همین وجوهات پدر آدمو در میاره. پولا میرسه دست تو، بعد چیکار کنی؟ در موارد خودش مصرف بکنی، تو فقط چیکاره این وسط؟ واسطه. کوچکترین کوتاهی بکنی فردا قیامت پوستت کندست. بله، کار سخت اجر سخت، لذا مراقبت بکن. یه قاعده بگم، ما وقتی میخوایم یک جایگاهی رو بپذیریم، از کجا بفهمیم که منشأ خدمت میشیم، خراب نمی کنیم اینا؟ اگر چیزی به شما پیشنهاد شد، نسبت به اون کار خیلی شوق و ذوق دارید، نه نسبت به آثار و برک، نسبت به خود اون جایگاه، این یعنی شما از اون منصب کوچکترید. خب قبول نکنید، چون میرید تو، شما انقدید، اون منصب انقد، میخواد خودتون رو اندازه منصب بکنید، شروع میکنید به خودنمایی، رفتارهای نمایشی و زشت رفتاری و زشت عملی، چون از اون جایگاه کوچکترید، اون جایگاه رو هم خراب میکنید. اما اگر به شما گفتن بیا جایگاه رو بپذیر، شوق و رغبتی در اون جایگاه ندارید، یعنی شما از اون جایگاه بزرگترید، اینجا بپذیرید. شما میرید اون جایگاه، چون از شما کوچکتر، به واسطه شما چی میشه؟ بزرگ میشه. بعد از شما هم کسی باید اون جایگاه رو بپذیره که همینقدر گنده باشه. شما به اون منصب اعتبار میدی، نه اون منصب به شما. اگه به جایی رسیدید که نسبت به یه منصب و شغل و جایگاهی شوق و رغبتی که برم و چنگ بندازم، اگه اینجوری نبود بپذیرید، اگر غیر این صورت بود بپذیرید.
شما
نه علاقه یه وقتی کاری از تخصص شماست، اون کارو دوست دارین چون مورد علاقه اون، نه بس اینه که شوق دارید که اینو به دست بیارم، این کار رو من بگیرم، نپذیرید. اما شوق ندارید، ولی اگه بگن چون علاقه دارید اون کارو خوب انجام میدید، بپذیرید. بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی یه نفر اومده هیچ شوقی به اون ندارید، پس بپذیرید. آره؟ از اون فرد کوچیکتریم. خب بعد چی؟ در ریا و اخلاص ربطش چیه؟ خب این شاید نه، قطعا بی ربطه. میره جای قسمت سوالا که جواب نمیدیم. و از عیسی ابن مریم علی نبی نابالهی و علیه السلام و علیه مس سلام، حضرت مریم سلام علیه ها، مرویست که فرمودن ای علمای بد، روزه میگیرید و نماز میگذارید ولی تصدق نمی کنید. روزه و نماز خرج؟ روزه و نماز خرج؟ نداره. تازه روزه صرفه‌جویی هم یه وقتایی هست به جهت مالی، ولی پول نمیدید، تصدق نمی کنید. عباداتی رو انجام میده که پول لازم نداشته باشه. آقا روزه مصبی میکره، نماز هر چی بخواد، قفله نفله اینا میخونه. که چی؟ ولی نداره. من خودم یه ویرگول گذاشتم.
تصدق میکنید میکنید برای شما؟
تصدق نمی کنید. عبادت رو انجام میدید که پول نخواد. آره؟ به جان نمی آورید آنچه را که مردم را به آن میخوانید و درس میدهید و ارشاد میدهید و ارشاد مینمایید امری را که به عمل نمی آورید، پس چه بد چیزی است آنچه حکم میکنید؟ توبه شما به گفتار و آرزوست، عمل نیست پشتش، و کردار شما هوا و هوس است. و چه سود میبخشد شما را که بدنهای خود را پاکیزه کنید و حال آنکه دلهای شما کثیف و چرکالود است؟ چه فایده داره؟ حق را به شما میگویم، مانند قربال میباشید که آرد پاکیزه را از آن بیرون، آرد پاکیزه از آن بیرون میرود و نخاله در آن باقی میماند. حرف حسابو که بهتون میزنم مثل قربالین، حرفای حساب میریزه، نخالهاش میمونه. همچنین حکمت و نصیحت از دهان شما میریزد ولی قلقش در سینه های شما به جا میماند. پس غربال حرف خوب میاد بیرون، خرابکاری تو وجودتون میمونه. آقا اینقدر میدوی ضعف میکنی، روزه میبرد دهان. ای بندگان خدا، چگونه به آخرت میرسد کسی که خواهش او از دنیا به سر نیامده و رغبت او از دنیا منقطع نگشته؟ میشه همچی چیزی؟ هزار درمود داریم، بعضی ها که یه جایی داریم که آقا بعضی ها میبینن چششون بازه، بعضی ها میبینن چششون بسته. چجوریه؟ پاسخ اینه که اونایی که باز بوده وقت نکردن ببندن، اونایی که بسته بوده وقت نکردن باز کنه. یه جای دیگه داریم که چشش بازه یعنی چشش به دنیاست، رفتن و نپذیر، قبول نمی کنه، میخواد بمونه. حق را به شما میگویم، به درستی که دلهای شما گریه میکند از اعمال شما. دنیا را در زیر زبان خود گذارده اید و عبادت را در زیر قدمهای خود نهاده اید. به حق با شما سخن میگویم، به جهت اصلاح دنیای خود آخرت خود را فاسد کردید، پس صلاح دنیا در پیش شما دوستر است از صلاح آخرت، پس کیست پستر و خسیستر از شما اگر بدانید؟ که یه چیزایی رو میگید ولی عمل نمی کنید. از اون طرف رفتار و گفتارتون یکی نی، حرف حساب میزنم خیلی مهمه، من حرف حق میگم شما قربال میکنید، خوباشو میریزین نخالهاشو نگه میدارین. مگه حرف حق نخاله داره؟ نه، ولی گاهی اوقات از حرف حق میشه یک تفسیری در آورد که نخاله باشه، تعبیرای عجیب و غریب میگیریم، بعد اون تیکش میگیم لا اله الا الله، لا الهشو میگیره. خب بابا لا اله الا الله یه جمله است، الا الله رو رد میکنه، بعد میگیم شرک شد. از حرف حق ها این جمله بحثی داره که یه حرف حساب میزنی اینجوریه. چیکار داره میکنه؟ داره گوش میبینه از تو حرف تو میتونه نه یه چیزی در بیاره کار خودشو بیش ببره. یه وقتی محرم بود، اول محرم، توی اون بحث مقدماتی حماسه حسینی فکر کنم عرض کردم، نمیدونم، گفتم که بعضی ها شمر سیاپوشن محرم، تمام سال اخلاقش مثل شمر اول محرم پیرن مشکی میپوشه. خب این شمر سیاپوشه. آدم تو محرم قرمز بپوشه ولی اخلاقش در طول سال مثل شمر نباشه. یه بنده خدای لباس قرمز پوشت بود محرم، گفت بود استاد غلامی گفتن در محرم قرمز بپوشید. الان خدمت خاصی از من برمیاد چیکار کنم؟ چادره که این زانو چرقی بدم؟ آخه مرد حسابی من اینو گفتم. آدم به بعضی میرسه دوچار هنگ روحی میشه، چیکار کنم الان؟ من میگم آقا آدم اون باشه بهتره، نه اینکه اون خوبه، یعنی ببین این چقدر بده. ایشون گفتن که قرمز بپوشین در محرم و من ایشون رو خیلی قبول دارم. بیا نزد ما تا اون قبولی رو برات کامل بسرم جاوید. بعد میگن چرا از سعی کمربند استفاده میکنید؟ چرا مثلا پسر دیگه آره؟ وای بر شما، تا کی به مردم راه می نمایید و خود را در محله حیرت زد و خود در محله حیرت زدگان ایستاده اید؟ مزیر رو نشون میده، بقیه برن خودش وایستاده حیرون نمیدونه که چه بکنه. What to do what not to do. گویا شما اهل دنیا را امن می کنید که دنیا را بیفکنن که شما بردارید. خیلی مهمه. گویا شما اهل دنیا را امن میکنید که دنیا را بیافکنن که شما بردارین. نپذیری مسئولیت ها. مسئولیت ها. میگه نپذیر که با بعضی ها دیگه تهشن خدا وکیلی. حتی ما خودمون هم در همون انتها هستیم ولی بعضی ها تهترن، دیوارم رد شدن. یعنی به دیگران توصیه هدفمند میکنه تا خودش کسب کنه. قرار نگیرید، وای بر شما، چه سود میبخشد خانه تاریک را که چراغ بر بالای آن نهید و اندرون آن موهش و تیره باشد. خونه، چراغ خونه کجا باید بذارن؟ داخل یه خونه ظلمات لا یبصرون، رو پشت بوم یه دونه لامپ گذاشتیم، یه چراغ گذاشتیم. خب این چراغ چه نفعی به داخل خونه میرسونه؟ چرا اینقدر کاراتون نامتوازن و غیر معقوله؟ همچنین چه سود میدهد که شما را که نور علم در دهان شما باشد و باطنهای شما از آن خالی و ظلمانی بوده باشد؟ علم به زبانتون و در دهانتونه، آثار و عمل شما که نگاه میکنم این آدم همون آدمی که اون حرفا رو میزد، اون حرفا چقدر خوب، چقدر عالی، این عمل چقدر سافل. یقول قول از قول قال الصالحین و یعمل عمل الطالحین. قول صالحین رو میگه ولی عمل طالحین انجام میده. چرا؟ به خاطر اینکه فقط گوینده است. حتی خود شنونده آنچه میگه با داری میگی این گوشت هم یه ذره باز کن، خودت فعال کن گوشتو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اثری بر اون گفتن مترتب نمیشه. شما نگاه کنید 100 نفر حرف میزنن ولی انسان میبینه بعضیا چندونم از مثلا خطبا 50 سال در اوج همیشه مردم شوق دارن. خب این آدم آن سخن که از دل برایده که لاجرم بر دل نشیند، و الا با فیلم و ادا و اطوار یه هفته، یه ماه، یه سال مردم رو میشه نگه داشت، بعدش پس میزنن آدم. ای بندگان دنیا، نزدیک شده است که دنیا شما را از بیخ برکند، هنوز فرمایشات حضرت عیسی علیه السلامه، و بر رو در اندازد و بینی های شما را بر زمین بمالد و گناهان شما گریبان شما را بگیرد و شما را به پادشاه جزا دهنده برهنه و تنها بسپارد. پس شما را در موقف فضیحت و رسوایی بدارد و جزای اعمال بد شما را به شما برساند. دیگه الان با این اعمالی که شما کردین وقت اینه که خدا اینجوری با شما رفتار بکنه. و هر که از امثال ما از کسانی که مردم را امر می کنند به آنچه خود نمی کنند در این کلام تأمل کنند، پشت او شکسته می شود و رگ دل او قطع می گردد. پس زنهار ای عالم روحانی، تا از خود فارغ نشوی به دیگران نپرداز و قدم بر مسند مناسب شرعیه مگذار که خود و دیگران را فاسد می کنی. علاوه بر این تا آدمی از خود فارغ نگردد سخن او در دیگری اثر نمی کند. سبای کاشی سروده: نکوهش نکو نبودان را که هست ز مستی گران سر به رندان مست. ندارد دمت در درونم اثر که دارم ز حال درونت خبر. تو ای خواجه هستی چو محتاج پند، نباشد به کس پند تو سودمند. این که من در حالی دیگران رو امر میکنم که خودم به اون بیشتر نیازمندم و محتاجترم، نتیجهش میشه که پشت شکسته و رگ دل قطع میشه. اول به خودت بپرداز، باز عنایت کنید. اول به خودت بپرداز به این معنا نیست که ما بریم 50 سال 60 سال خودسازی بکنیم بعد بریم سراغ دیگر سازی. قطعا خودسازی بر دیگر سازی تقدم دارد، ولی این تقدم تقدم رتبی است، نه تقدم زمانی. یه عالم میخواد دیگران رو بسازه، عیبی نداره، ولی همزمان که به دیگران توجه میکنه از خودش غفلت نکنه و دائما به این فکر باشه که خودم چقدر پیش رفتم. آیا من آدم یه ماه پیشم، آدم یه سال پیشم، حرکتی تلاشی داشتم یا نه؟ و الا که بعض خودش که اینه، پشتش شکسته و رگ دلش قطعه، از اون بر برای حرفای او هم اثر خاصی وجود سرصدا میکنه، ولی چیزی ازش در نمیاد. با وجود آن که اندک لغزشی از علما قبیح‌تر است از گناهان بزرگ از عوام الناس. اندک لغزشی از علما از گناهان بزرگ مردم چیه؟ قبیح‌تره. چرا؟ چون از اینا کسی توقع نداره، کسی که خودش میگه. و پس با وجود کثافت باطن خود چه بسیار قبیح است که دیگران را آداب و سنن آموزند. حالا این که میگیم کثافت باطن، این تو فارسی با اون معنی عربیش مقدار فرق میکنه. تو فارسی مثلا بگیم این خب خیلی معنی خوبی، یعنی کثیفی باطن، آلودگی باطن مد نظره. فارسی مثلا نشنوید. و اما علامت مخلص صادق که شایسته این مناسب است، یعنی کسی که میخواد در مناسب دینی قرار بگیره کی شایستگی داره، آن است که هرگاه دیگری یافت شود که از او شایسته تر باشد، فرد دیگری مثلا، و میل مردم را به او بسیار یابد و مردم را به او راغبتر ببیند، شاد و فرحناک گردد. من در یک منصبیم، خصوصا مناسب دینی، که انسان با چی کار داره؟ با آخرت مردم، با دین مردم، با سرنوشت مردم. یک کسی پیدا شده، من الان در این مقامم، میبینم مردم برای این مقام و اون فرد مایل ترن، او را بیشتر میخوان، بیشتر دوست دارن. خب اگه مردم او رو بیشتر دوست دارن، خب برن سراغ او. من خوشحال میشم اگه میخوایم بدونم مخلص واقعی هستم. این ویژگی مخلص واقعی. و از میل ایشان به دیگری که با او مساوی باشد، مطلقاً تفاوتی در حال او به هم نرسد. یک، من در یه جایگاهی هستم، یکی پیدا میشه اما بهتره، عالمتر، دقیقتر، متقیتر، فصیح‌تر، همه چیش از من خوبتره. مردم به او مایل شدن. من باید چه حسی بهم دست بده؟ خوشحال بشم. الحمدلله که بهتر از من هست، پیدا شد، اون میتونه در مستر کار قرار بگیره، کار رو بهتر انجام بده. خوشحال میشه. دو، مردم سراغ کسی رفتن که از من بالاتر نیست. سطح تحصیلش، رفتارش، سابقهش، عملش با من یکیه. ولی مردم به او مایل شدن، رغبت پیدا کردن. اینجا برای من نباید حسی به وجود بیاد که خب مگه این چی از من بیشتر داره؟ واقعا چیز بیشتری نداره. اما تو بر چی ناراحت شدی؟ و اگر اعاظم مملکت و اکابر ولایت و بزرگان ذوی الاقتدار در مجمع او حاضر شوند یا در نماز به او اقتدا کنند یا در پای منبر وعظ او نشینند، اصلا کلام او تفاوت ننماید و حال او با نبودن ایشان یکسان باشد، بلکه به همه بندگان خدا به یک چشم نظر کند. این که خالصانه رفتار میکنه ملاکش اینه، شاغول اینه، آدم با خودش با همین فرمون رفتار بکنه متوجه میشه چی به چیه. آیا من برام مهمه که کی اومد؟ یعنی مثلا الان میگن ایشون قراره بیان یک صحبت خوب درجه یک، خیلی مثلا میگن اینا نمیان، ایشون اینا میان. خیلی خوب، موضوع امشب ما موضوع خاصی نیست، بالاخره انسان همین بنده خدا باشه دیگه، بنده غیر خدا که نباید باشه. سعی کنه همین بنده خدا باشه و به غیر خدا توجه خیلی نکنه دیگه. حالا فیض بردیم و من دیگه دعا بکنم، نسالو که وند او سفره بندازین. چقدر چرت و پرت گفتی، برای اینا چی بگن؟ حالا این ستا اومدن. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتاب، صداشو کلوف میکنه، نمیدونم آیه قرآن میخونه، روایت میخونه. بحث امروز رو بنده از 28 کتاب فقهی استنباط کردم در محضر اهل علم فلان. حالا این ستا مثلا سرندیپیتی بودن، خب یه چیز بگو این بدبخت هم یه فیضی ببرن، یه رشدی بکنن. طرف جای معمولی صحبت میکنه، حرفاش معمولی به درد نخور. جای خاص صحبت میکنه، مایه میذاره ها. یعنی آدم میبینه این همونی که اونجا صحبت میکرد. آره، اگر انسان این رو بتونه در خودش ایجاد بکنه که به همه به یک چشم نگاه بکنه، یعنی چیزی جز رضای خدا براش مهم نیست. آقا برو مثلا فلانجا یک مطلبی رو بگو، اینا از سر تا مطلب میزنه، یک اینا اضافه میکنه. اینا هم آدم هن دیگه. تو قرار بود آموزش بدی، خدا رو حاضر و ناظر میدونی، در آموزش کم نذار، از سر و تش نذار. اگر به این مقام رسیدیم یعنی اخلاص پیدا کردیم و غیر خدا برای ما مهم. اما اگر نه، همون میشه که جلسه پیش عرض کردم، ما مراسم روزه میریم هدفدار، سلام میکنیم هدفدار، خداحافظی میکنیم هدفدار، حدیث میخونیم هدفدار، سخنرانی میکنیم، همه چیمون هدفداره، همه چی. ایشون میاد اتاق من مثلا مهمانه، چی؟ آقا چای هست؟ آماده نیست متاسفانه. ایشون میاد اتاق من، کاپوچینو و من نمیدونم چی هست، کاپوچینو نسکافه و شکلات داغ و چای و قهوه و چه میدونم با چند مدل کیک و چرا؟ دختر آقای فلانی هست. آه، پس تو خودت هم فی نفسه هیچی مهم. خدمت پدر سلام برسونین، پدر جان رو اومده یک مطلب بیره بگی، ده بار بسته پدر جان چطورن، پدر جان خوبن، پدر جان چاق شدن، پدر جان لاغر شدن، پدر جان گور به گور شدن. تو به پدر شکار داری، به خوش حرف زن. بس بی این کار ندارم که من کیک جلو این گذاشتم که آباش بگه که بعد باباش یه کیک جلو ما کیکی بذاره. همه چی حساب شده است، خیلی چندش آوره. اینا رو خودمون میفهمیم، ما بنده خداییم یا بنده این مناسبات، هیچ نیازیست. شما حالا به من نیا کن، من بنده کدوم رو؟ نمیخواد کسی به خود نیا کنه. دو تا سوال ازت میپرسم، چرا به ایشون میرسی سلام خوب هستین، سلامتی، مامان خوبن؟ باز ایشون مامان او حالا باباش بود. چطورن والده محترم؟ خیلی به والده محترم سلام برسونید. حقیقتا والده محترمه به جهت احترام و والد بودن عجیبن والده محترمه. حفظه الله واقعا. والده محترمه آقای زمینی یه دقیقه از خود از دختر والده محترم حرف بزنیم به این میرسن. سلام. چه؟ ایشون هم یک مادری دارن. برو بابا مادر اون چه کار است؟ خانه داره. والده محترمه. خب این مشخصه که بنده چیم؟ بنده نفسم و نفس میگه کجا تعویل بگیر کجا تعویل نگیر. خیلی خب برویم از برای سراغ سوالات. 93 تا سوال اومده. حالا من الان سوال 93 عنوان استاد کاویچونو از بهترین، یعنی هنوز من نگفتم که توضیح میده. من به جای کاپوچینو با امیرالمومنین آشنایی دارم، با رسول خدا. هفته پیش اینجا گفتم یه وقتی جا بودیم یه سوپی آوردن که عرفا داشت به خود گفت آخو من عاشق این سوپام. گفتم ولی من عاشق امیرالمومنین علیه السلام هستم. خدا ده. حالا ایشون توضیح دادن کاپوچینو عبارت از دست فلان. ما علما اصلا وارد این بحثا نمیشه. جدم رسول خدا کاپوچینو میخورد؟ خب سال 21 مثلا من سعی میکنم وقت در کنار بچهای کوچیک هستم نمازم یا اذان زیبا بخونم تا اونا خوششون بیاد. هیچ بزرگ سالی هم نیست و منم نیتم علاقه من کردم بچه ها به نمازه. این ریا مسئول میشه؟ نه. قبولی تاعت و عبادت و همچنین اگه کار خیر یا روزه مستحبی بیان بشه اما قصد خوب جلوه کردن نباشه، باز هم مساق ریا البته برخلاف خواسته خودمون خوب جلوه داده میشیم. خب پس قصدتون چیه؟ اگه قصدتون خوبه عیب نداره، میشه مساق همین دیگه. اگه جهت آگاهی دادن و تبلیغ به کار خیر باشه، بازم ریاست گفتم. اگه ما کار خیر فرد دیگری رو به دیگران بگیم برای اون فرد ریا میشه؟ نه. برای ما که گوینده ایم چی؟ هیچ چیزی برای شما نمیشه. اینکه یه کاری میکنیم بعد تو دلمون هی دعا میکنیم کاش فلانی که میدونه به فلانی بگه. این هم ریاست. ریا نیست ولی حس قلبی بدیه دیگه. تو چرا به این نمیگی اصلا؟ چرا حالا با این حرف نمیزنی؟ مثلا هفته بعد طوری تنظیم بکنم که این صندلیشون میارم نزدیکتر. میگم اول کلاس شما مسئولین صوت و تصویر با هم میتونید صحبت کنه، عیبی نداره، من حواسم پرده میشه. هی زمینه سازی بکن، این بگه به این، باز نمیگه. شما نمیخوای وای چیزی بگو، آدم با خواهر ایمانش رو کردم حرف میزنه دیگه. باز میبینم نمیگه. میرم سراغ این که خوب انسان نیکیای دیگرانو بگه. از این جهت که بگه من وارستم، از اینکه اونا برن بالا بدم نمیاد. حتی نیکیای استادش هم آدم باز بگه باز برک. باز میرم هر جو به من نگاه میکنه. بگه دیگه مثلا تو نمیشه کله بیم بگی؟ بنده خدا دیگه دوستان میگه رفته بودم یه جایی سخنرانی بعد خواستم روزه بخونم. آقا شروع کردم السلام علیکم همه همینجوره. گفتم بله یکم روزه بودم. نه 90 درصد همینجوری نگاه میکنه. گفتم بله ما داریم همونجا با صدای گریه که اگر حتی اشکتون 90 میتونین تباکی بکنین فلان. دیدم کاری نمیکنن، فهمیدم تباکی بلد نیستن. تباکی اینجور است که انسان اینجور میکنه دستش رو، این حالا این احترام دارد، این ثواب دارد، اینجوری کردم. در چند نفر با جون همینجور مثل بخت نصر دارن به ما نگاه میکنن که ما به اشتباه میگیم بخت نصر. بعد گفتم که خود تباکی هم باز چیز دارد اینا. چند نفر آقا یکی از جلو نشسته اینجوری بود و هر چی ما گفتیم همینجور مثل ابوالهول دیگه دیدم هیچ کی نگاه اینجوری کرد دعواش کرد اینا بی صاحب مردر میده پایین. چقدر بی تربیت باید بشه. آره نگاهی اوقات مثلا متوجه. حالا من میگم چیزی نمیخوای بگی فلان. بیا مثلا قبل کلاس اون مطلب هفته قبل و واقعش اینه که برای خدا بود. حالا من نمیگم شما به کسی بگی چون ممکنه یه جای گفتن این مطلب به کسی باعث ترغیب اون بشه. شما رو من نمیکنم از گفتن اینا که با بره بگه. بس خجالت بکشید تو اون آب و اجداد نه چندان طاهرینت. استاد میشه یه دوره جامع معراج و ساده برگزار کنید؟ بله بله. کی گفت درخواست زیاده؟ ارشد کلاس کیه؟ خودتونه؟ ارشد رو لطفا عوض بکنید. این فرد نهید دیگه اینجا. بیتر بیاد. وقت ندارم نفس بکشم. میشه بگیم بهتر کارهای خوب خلوت آدم ها رو پیش کسی نگیم چون ممکن اون فرد در اثر تعریف ما دچار حالت توقع درونی بشه. آره ولی اگه یه جایی احساس میکنید این ترغیب و تشویق دیگران در پی داره عیبی نداره. یا اگه یه جایی مثلا میگن این آدم فلانی شما میگین تو خلوتش اینجوری چرا بیخود تهمت میزنی؟ یعنی اگه لازم بود بگید. اگه درست متوجه شده باشم از صحبت شما نماز نصف و نیمه از کسی قبول نمیشه، یعنی این درست نیست که ممکن است بخشی از نماز از انسان پذیرفته شود، به طور مثال یک سجده در یک نماز. نه دیگه، نماز یا کلش یا هیچی، صفر و یک. شما توی صوت‌های حمد از مهربونی خدا و اینکه دنبال بهانه می‌گرده که ما رو ببخشه و برامون ثواب بنویسه صحبت می‌کنید، ولی در جلسات پنجشنبه با یه خدای خیلی سختگیر مواجه می‌شیم که به این راحتی از ما و اعمالمون راضی نمی‌شه. بالاخره دو تا الف هم داره ها، این شما نشین بالاخره، یعنی بله هر. خدای ما چه خدایی است؟ میشه یکم شفاف سازی کنین؟ من الان شفاف سازی می‌کنم. ببینید، خداوند دنبال بهانه است که ما رو ببخشه. لذا در تمام عمرمون دو رکعت نماز خالص بخونیم، یاری همون دو رکعت نماز ما رو عاقبت بخیر میکنه. ولی اون خدای ارحم الراحمین متکبرم هست. وقتی شما بنده او رو در کنار او توی رفتار شریک میکنی، به او بر میخوره. از این جهت میگه من اینو نمیخوام. قبلا فهمیده بودین اگه انسان در میان مؤمنان حیا کند و فرزند گناهی ترک شود، یا نمازش نونش کو مازشه، نمازش اول وقت بخواند، این ریا نیست. این حیا با ریا چه فرقی داره؟ چون همت انسان به واسطه حضور دیگری بیشتر شده. ببینید، عرض کردم اگر حضور غفلت زدایی بکنه خوبه. حالا سال اولی هست، هنوز این بحث رو نخونده بودیم. تو جمع مؤمنین انسان احساس میکنه که با مؤمنین همراه بشه، این عیبی نداره. من همیشه موقع انجام کاری این توی ذهنم هست که کسی متوجه میشه یا نه، اما نه از این جهت که دلم بخواد تمجید یا تشویقی کنن، از این بابت که نکنه ریا بشه، نکنه حالا اونا خیلی تصاور خوبه بی خودی درباره من پیدا کنن، یعنی احساس میکنم از این ور بوم افتادم. به نظرتون چیکار باید بکنم؟ مطلقا توجه نکنید، این کار شیطونه. اگه فعالیت‌های بسیج در رزومه دانشگاه ذکر شود همانند مثال قاری قرآن هست، نه اینا ریا نیستش. میگن آقا سوابقتون، خب من سوابقم چی بگم؟ نوشتم هیچ. بعضی وقتا تو علما داریم، مثلا زندگی نامه مراجع مثلا داریم که اون مرجع زندگی نامش اینه که جز قصور و تقصیر چیزی ندارم. ولی من اینجور، ما دبیرستان بودیم امضا میکردیم الاحقر علی غلامی، معلم رو میفرمودن دبیرستان میفرمودن همین که میرسید الاحقر یعنی یه چیزی هستید، الاحقر یعنی بالاخره هستم، ولی خب الاحقر. این من میرسم العبد علی غلامی، العبد کسی دیگه بود. خب بازی اینا بر من بازی. چجوری میشه توقع نفس رو مدیریت کنیم، مثلا تو روابط فردی و خانوادگی که بعدش اگه ما کاری محبتی میکنیم اثر اخلاص باشه، بعد از اون عمل بی توجهی بی محلی آزار نده ما رو. کار برای خدا انجام بدید، از اول از هیچ کس هیچ توقعی نداشت. حالا میگم خدا برای تو انجام میدم، کسی کاری انجام داد دست در نکنه، انجام نداد خب نه تو. انجام پایان نامه مثل قرآن در هر مرحله‌اش اگه ریا شود صرفاً همون مرحله مورد پذیرش خدا نیست، یا اینکه کلاً تمام می‌شد؟ اگر یک عمل یک انجام پایان نامه، با چیش می‌خواید ریا کنید؟ نمی‌دونم. من با پایان نامه نمی‌دونم ریا با پایان نامه چه شکلی میشه، نمی‌دونم. اگر یک عمل یک بار ریا شود باعث تباه شدن آن می‌شد. حالا اگر چندین بار در یک عمل ریا کنیم، باز همان عمل تباه شده، یا اینکه دیگر گناه هم هست. یک بار که یه عمل رو تباه بکنیم، عمل تباه میشه، گناه ریا رو می‌نویسن. تو یه عمل دو بار ریا بکنیم، عمل که قبلا تباه شده دو تا گناه ریا، سه تا، چهار تا، هی تعداد گناه‌های ریا زیاد میشه. استاد یه بار دیگه فرق آثار کار خیر که ایرادی نداره با آثاری مثل ارزان فروشی و در اسلام رو می‌فرمایید؟ ما اینو نگفتیم. گفتم که اگر من یه کاری می‌کنم، نیتم خداییه، مردم به من لطف میکنن، این عیبی نداره، اما یه وقتی کاری رو طوری میکنم که لطف مردم رو جلب بکنم، این عیب داره. اگر گفتن که عمل به والدین به جهت خوشحال شدنشون، گفتن یک عمل احتمالا مد نظرتون بوده، به والدین به جهت خوشحال شدنشون باشه، این هم جز ریا حساب میشه؟ یا وقتی اونها میفهمن ما تو دلمون خوشحال بشیم از خوشحال شدنشون، قبلا شنیده بودم این جز نیکی پدرمادر حساب میشه، درسته یا که ریاست؟ ببینید، من نماز شب خوندم، صبح میگم مادر من دیشب نماز شب خوندم. خب مثل ویژه چه حرف میزنی الان؟ هر چی داری میگی؟ خودشون موفقیت ما خود به خود اونها رو خوشحال میکنه. لذا جای این که من بیام بگم مادر دیشب نصف شب اشکای ریختم هر کدوم اینقدر، بچه‌ها نداره، ریاست دیگه. موفق باشید اونا میفهمن، خوشحال میشن دیگه، همین کافیه. استاد اگه روزه قضا رو کسی متوجه بشه ریا محسوب میشه، اینا امر واجبه دیگه، باید انجام بده. باشه، پدر من چند سال ماه رمضان رو برای تشویق من به ازای هر یه ختم قرآنی که هدیه پدر بزرگم بخونم مبلغی رو بهم میدن. واقعا ما ختم بکنیم میدن؟ بهشون بگین. من اگه این مسئله نبود هم تفاوتی توی میزان قرآنی که میخونم نمیکرد و از اون طرف هم با خودم همیشه فکر میکردم اینجوری خب هم پدرم خوشحال میشن که ببینن چقدر قرآن برای پدر بزرگم خوندم، هم من که به هر حال دارم این رو میخونم و واقعا هم برای خودم میخونم، اما فکر میکنم در کنارش اگه مبلغی هم اینجوری دریافت کنم ایرادی نداره و پولی که از کنار قرآن خوندن به دست آوردم. اما الان با این توضیحاتی که دادین واقعا شک کردم که نکنه دارم اشتباه میکنم و بعد تهش میگن تو ماه رمضان هیچ قرآن نخونده. واقعا اینجوری؟ یعنی یک روایتی از بنده هست که اگر اون پولا به استاد محترم داده بشه امکان این که اعمال بمونه چه بسا بالاخره اشکالی نداره، شما برای خدا خوندین، نیت کردین، پدرتون چیزی به شما دادن، این عیبی نداره، از پدر مادر هر چی بکنین غنیمت. اشکالی نداره. اگر انسان فعل درستی انجام داده و قصد ریا هم نداشته باشد اما در تشخیص ریا بودن یا نبودن کاری دچار اشتباه شد و اتفاقی میافتد که در واقع ریا محسوب شد، باز عمل او باد. یک کار درست انجام داده قصد ریا نداشته، در تشخیص ریا بودن کاری دچار اشتباه شود. نمیدونم سوالو نمیفهمم. واسه توجه این که الان متوجه بشیم یک سری از رفتارهای گذشتمون شامل مصادیق ریا بوده متوجه اون نبودیم، در واقع همه ثواب از بین رفته، اعمالمون باطل شده، توبه بکنید تا خدا براتون جبران بکنه. به این فکر نکنید که تو اون فکر بمونین دیگه کارو خوب انجام نمیدید. این حالت سرور و ابتهاج که در اثر اینکه بقیه اعمال ما رو فهمیدن ایجاد میشه اختیاری نیست که میگین عمل باطل میشه. بعضی حالت‌ها بدون اختیار به انسان عارض میشه. کجا گفتیم باطل میشه؟ شما یه کارو خوب انجام دادید، نگفتید، قصد افشا هم نداشتید، یه کسی فهمیده خوشحال شدیم، عیبی نداره. اما اینکه شما خودتون میگید و خوشحال میشید که دست خودتونه، یا برای اینکه بفهمن و شما رو تکریم بکنن این که دست خودمون، اون که دست خودمون نیست باعث بطلان عمل نمیشه. کاملا عرض کردم مثلا اگر فردی نماز شب میخواند برای زیاد شدن روزی فرق میکند با کسی که برای جلا پیدا کردن قلبش نماز شب میخواند، متفاوت است. اشکال نداره، مراتب اخلاصش متفاوته که میرسیم. یه موقع لذت نماز شب تو جماعت بیشتره و یک مزه دیگه میده، برای همون رغبتمون به نماز جماعت بیشتره. این چی؟ اینم مشکل داره؟ نه، حتی نماز شب رو نمیشه تو جماعت خون چون مستحبه، منظور اینه که تو جمع باشیم. اگه جایی بودیم که هیچ کس علی نماز شب نبود ولی ما میخواستیم طبق کار هر شب نماز شب بخونیم، چه کنیم؟ بخونیم. این که دیگه خیلی بد ریا میشه، این اصلا ریا نمیشه. شما کاری که همیشه انجام دادی الان انجام بدی. خب بدی. عجب هم مانند ریا همه عمل رو باطل میکنه، چیکار کنیم از عجب در امان باشیم؟ تو همین کتاب در مورد عجب مفصل گفتن که ریشه عجب چیه و چیکار کنید. مراجع ساده بخونید متوجه میشید. بعد رفتن به هیئت ها، بعضی وقتا دلمون میخواد که مجلس مداحین معروف تر بریم، این کار مشکل داره؟ نه. این که من اینجور وقتا که میبینم بقیه دارن نماز میخونن من میگم من یه کار دیگه انجام بدم و دوست ندارم خودم رو در حالی ببینم که دارم کاری که بقیه انجام میدن رو انجام بدم. مثلا فکر میکنم و بعد میگم خب من الان دوست ندارم نافله بخونم، دوست دارم قرآن بخونم، یا مثلا زیارت عاشورا. بعد مامانم میگه تو چرا همیشه خلاف بقیه هستی؟ من الان نمیدونم اسم این مرض من چیه واقعا. این مرض نیست. اگر از مخالفت کردن با جمع یه حس خوبی پیدا میکنی، یعنی که الان هی دوست دارین مخالفت بکنین، این بده. بقیه قرآن میخوان شما قرآن، بقیه نافله میخوان شما نافله، خوبه. بقیه نافله شما قرآن، خوبه، عیبی نداره. اما این که تعمد داری، یعنی مثلا داری قرآن میخوانی بریم بقیه قرآن میخوانن ترک میکنی میری نافله میخونی، خب برای چی باجم لجبازی میکنی؟ این بد. در گروه هستم که هم تدبر در قرآن میشه هم سحر نزدیک 100 خورده بیشتر حضور میزنن برای نماز شب. منم از این کار ترغیب شدم، گفتم اگه دوستان توانه تشکیل همچین دورهایی رو دارن انجام بدن این گونه کارها رو، التماس دا یعنی گروهی بزنن که مثلا بیام اعلام بکنیم مثلا نماز خوندیم و اینا. باش خوندم پیشنهاد. لطف میکنید درباره اینکه متناسب با شأن مهمان پذیرایی کنیم بیشتر توضیح بدین. ملاکش نه بسمانی استاد جسارتن بچه‌ها آهسته بخونید. اینطور نبود، نه، ولی آهسته خوندن باشه. آیا عدم اعتماد به نفس میتواند، اصل حرفتون درست البته، آیا عدم اعتماد به نفس میتواند باعث ایجاد ریا شود؟ ممکنه. شاید فردی آگاهانه نخواهد برای خداوند شریک قائل شود اما تربیت غلط او از زمان کودکی تا حال باعث ایجاد این گناه میشد. آره بعضی وقتا میشه. شما که خودتون گفتین عت نزنید گناه داره، 600 ساله به خاطر حرف شما دیگه عت نزدم. طبعاً یه خانم اگر که میخوان برن تو جمع نامحرم ها خودشون رو به اتکلون بزنن، این گناه داره. بله الانم عرض میکنم تا 600 سال آتی هم این کار رو نکن. خب وقت تمام، 52 تا سوال بیشتر نرسیدیم، 106 تا سوال فرستادن. انشالله که جمعی مرزای این ایام شفای کامل پیدا بکنن، اونا که التماس دعا گفتن حاجت روا بشن، اونا که از بین ما رفتن هم غریق رحمت باشن، هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه صلوات هدیه بفرمایید.